اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عجل والله على اهدائهم من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث سر آیه شریفه صدقات بود. عرض کردم که لام در انما الصدقات للفقراء ظاهرش ظاهر خود لام بدون قرینه‌ای که از خارج من سایر آیات و روایات ذکر کنیم، این حرف که لام برای تملیک هست. یه نکته ای رو هم اضافه کنم. عرض کردم این که در قسمتی از آیه با فی تعبیر شده، این هم مؤید همین مطلب هست که این لام تملیک باشه. توضیح و ذالک این که انما صدقات، انما دال بر اختصاص هست. اگر لام بخواد صرفا اصل اختصاص رو برسوند، نباید بین این موارد بعضیش رو با لام تعبیر کنن بعضیش رو با فی. خود همین تفکیک قائل شدن بین لام و فی اقتضا میکنه که مراد از لام تملیک باشه، و الا مفهوم اختصاص قبلا از انما فهمانده شده است. البته اینکه میگم معیده، چون اون مطلب کشاف هم هست. کشاف فرق بین لام و فی رو به جهت دیگه ای توضیح میده که از ما نپذیرفتیم، ولی به هر حال اون اینجور نیست که در حدی باشه که غلط مطلق باشه. رو همین جهت ما به تعبیر تأیید کردیم که دیگه با مسلک کشاف هم بگیم، چون احتمال اون مطلب اول و احتمال ضعیفه، به هر حال ما این رو معید تعبیر میکنیم. اینجا یه عبارتی از حاجه ها من نقل کردم و عرض کردم میتونیم این عبارت رو هم بپذیریم. حاجه ها فرمودن که دلالت لام بر تملیک نه به جهت وضع هست کن، نه تعبیرش رو این هست که نه اینکه لام در تملیک به کار رفته، بلکه لام در اختصاص به کار رفته. ولی تناسب حکم، تناسبات حکم موضوع و اطلاق اختصاص اقتضا میکنه مراد تملیک باشه. حالا بیان هاجار، ما این بیان رو پذیرفتیم، ولی نه به اون شکلی که شاید ظاهر کلام هاجار باشه که لام دال بر اختصاص هست و تملیک و اینها به تعدد دال و مدلول از دوال دیگه استفاده میشه. ما عرض کردیم قبلا، هنوزم عرض میکنیم که معنای تملیک یک معنای حقیقی برای لام هست، و قیلش هم ذکر میکردیم که اصناف اختصاص رو نمیشه به همدیگه با واو عطف عطف کرد. ما بگیم هازل جل لزیدن والفرسه، این خلاصه درست نیست. عرفن اگر لام برای مطلق اختصاص باشه، باید بشه اصناف مختلف اختصاصی، اختصاصی که جل برای فرس داره و جل برای مالکش داره، هر دو جور اختصاص هم دیگه. اگه قرار باشه که لام برای مطلق اختصاص باشه، باید عطف به اینها عرفی باشه، در حالی که عرفی نیست. و این خودش نشانگر این هست که لام برای اصناف اختصاص که به کار میره حقیقته. حالا این حقیقت بودن به چه نحوه هست؟ به نحوه اشتراک لفظی هست، اشتراک لفظی که با تعدد وضع، با نمیدونم وضع عام و ذهل خاصی که وضع عام برای اصناف اختصاص باشه یا چی باشه، ما همه اینا رو گفتیم و خیلی مهم نیست که نحوه دلالت وضعیه منشأش بشه شکل باشه. ولی شاید روشن‌ترین مطلب در اینجا این هست که ما این رو به نحوه وضع تعینی بدانیم، بگیم ابتداءً ولو لام برای مطلق اختصاصه، ولی در موارد مختلف چون در اصناف اختصاص به کار برده میشه، ابتدا استعمالش در مثلا ملکیت به نحو تعدد دال و مدلول بوده، ولی به تدریج این تبدیل میشه به معنای حقیقی به نحو وضع تعیینی. حالا اینجا یه توضیحی میخوام بدم که مقداری بحث رو دقیق‌تر بیان کنیم. یه بحثی مرحوم حاج شیخ دارن در اوامر، ایشون میگن که امر، ایشون عقیدش این هست که امر دال بر هم بر وجوب و هم بر استحباب در هر دو به کار میره به نحو مشترک معنوی. و عرض کنم خدمت شما اونجا یه بحث دیگه ای دارن که ایشون میگن ولو به نحو مشترک معنوی بر وجوب و استحباب به کار میره، منصرف هست به وجوب و در انصراف به وجوب هم نیاز مقدمات حکمت هم نداره، یا همچی مطلبی رو ایشون ادعا میکنن. حالا اینا چجوری تحلیل میشه کرد؟ از یه طرف اوامر مشترک معنوی باشه بین وجوب و ندب، از اون طرف انصراف داشته باشه به وجوب، و عرض کنم خدمت شما نیاز مقدمات حکمت هم نباشه. یادم هست یه موقعی حاجه ها که این بحث رو میکردن یه مطلبی رو مطرح میکردن، حالا تفسیری کلام آقای حاج شیخ میخواستن بیان کنن یه به عنوان تقریبی بیان میکردن، ایشون میفرمودن یه تقریب برای دلالت بر وجوب، دلالت امر بر وجوب این هست که ما بگیم که امر به قید تجرد از قرینه ندب وضع شده بر وجوب، با این قید، به قید تجرد از قرینه ندب وضع شده بر وجوب. حالا من این بیان حاج آقا رو که تقریبی که می فرمودن یه قدری با این بیان عرض می کنم، حالا یادم نیست چون قبول می کردن یا نمی کردن اونا شو در خاطرم نیست، ولی به عنوان تقریب بیان می کردن. خب ما ممکنه بگیم به نحو وضع تعینی، به نحو وضع تعینی، چون در مواردی که امر تجرد از قرینه ندب داشته، در استحباب به کار می رفته، در وجوب به کار می رفته، این کم کم جنبه حقیقت پیدا کرده، وضع تعینی پیدا کرده باشد، در صورتی که عرض کنم تجرد از قرینه ندب داشته باشه. ما شبیه همین رو هم در اینجا ممکنه ما قائل بشیم، بگیم که لام در جایی که طرفین لام، یعنی مجرور به لام، صلاحیت مالکیت و احتمال مالکیتش باشه، متعلق قضیه هم صلاحیت مملوکیت داشته باشه، اینجا ظهور در ملکیت داره لام در اینجا، و این ظهور در ملکیت ناشی از این هست که ولو ابتداءً به صورت مجازی تعبیر نکنم، به صورت تعدد دال و مدلول استفاده ملکیت به غیر لام مستند بوده، ولی به تدریج این معنا یک معنای حقیقی شده، به طوری که یک معنای حقیقی برای لام در این مورد خاص، یعنی به شرطی که صلاحیت به اصطلاح قرینه بر عدم تملیک نباشه، یعنی احتمال وجوب وجود داشته باشه، اماره بر در واقع نفی ملکیت نباشه، و حالا اماره که بر نفی ملکیت نباشه، یکی از اماراتش همین هست که صلاحیت مالکیت و مملوکیتی که عرض کردم، این رو به عنوان یک وضع تعیینی ما قائل میشیم. یه جور دیگه، یه تقریب دیگه هست، این تقریب رو دقت کنید. ما اینجوری بگیم که ما لام با توجه به نحوه استعمالاتش مشترک لفظی تعینی بین معانی مختلف شده، هم در مورد ملکیت اشتراک به اصطلاح استعمال میتونه بشه، هم در مورد سایر انها اختصاص، ولی قرینه معینه ملکیت اطلاق قضیه باشه. بگیم عرفاً همین که مطلق گذاشتن، هیچ خصوصیتی رو ذکر نکردن، یعنی اون بالاترین مرتبه اختصاص که ملکیت هست اراده شده، که انه عرف برای اثبات استعمال لام در سایر اصناف اختصاص قرینه اثباتی میخواد. با سکوت میگه نمیشه سایر اقسام اختصاص رو اثبات کرد، ولی ملکیت به دلیل اینکه بالاترین مرتبه، این گاهی قد تعبیر میکنن که مثلا طبیعت منصرف فرد اعلاش هست، این انصراف از این باب که نه اون فرد اعلای طبیعت رو کافی میدونن سکوت رو برای افهام اون مطلب، و ولی سایر افراد یا اصناف رو سکوت رو کافی نمیدونن. به هر حال این همچی بحثایی هست. من خیلی حالا روی این که بخوام اصرار کنم که به چه نحو دلالت لام بر تملیک هست و امثال اینها خیلی اصراری ندارم، ولی در این که لام ظهور در تملیک داره به همون قرینه ای که عرض کردیم، و بعدن دیدم شهید ثانی هم اشاره میکنه که در اقرار بدون تردید جملاتی که با لام هست داله بر اقرار دانسته میشه، شاید تعبیر نفسم میکنه، حالا نفسم نباشه، بالاخره ظهور داره، در ظهور حجت داره، در این که داره اقرار به ملکیت میکنه، و این خودش کاشف از این که لام داله بر ملکیت هست و امثال اینا. این رو ضمیمه کنیم به اون نکته ای که عرض کردم که این از خود لام استفاده میشه، چون اگر از خود لام استفاده نشه نباید عطف اصناف اختصاص بعضها علی بعض هزازت عرفیه داشته باشه. هزازت عرفیه پیداست که این اصناف خود اون اصناف معنا هستن، جامعه کلی اختصاص یعنی لاقل اصناف هم معنا هستن، و به هر حال ظهور هم داره در این که مراد ملکیته. حالا چطور این ظهور و این انصراف ناشی شده، یا این ناشی منشه این انصراف چیه، اون حالا خیلی مهم است. خب این چکیده عرایض ما در مورد این آیه شریفه به تنهایی. تو این آیه جساس یه بحثای مفصلی داره در بحث این که آیا بسته بر اصناف لازم هست یا لازم نیست. من یه مروری بر حرفای جساس میکنم، بعضی حرفاش خیلی به بحثای ما مربوط نیست، اونا رو سریع رد میشم. جساس ابتداعاً از یک سری از صحابه و تابعین جواز دفع صدقات به صنف واحد رو ذکر میکنه.
سیاق عقد سلبی قرینه بر عدم تمدید نمیشه؟
نه دیگه، اونا جلسه قبل عرض کردیم. نه نه، اونا عرض کردیم. دو تا بحث هست. یک بحث سر این هست که آیا لام به چه معناست؟ یه بحث سر این هست که عرض کنم خدمت شما به اصطلاح مالکین اون مجموع من حیث المجموع هستن یا تک تک اصناف مالک هستن. این که تک تک اصناف مالک بودن غیر از اینه که اصل مالکیت رو بخوایم قائل بشیم. البته عرض کردم همین بحثا فعلا خود آیه است. حالا با قرائن خارجی دیگه ما از این معنایی که از آیه استفاده میشه رفعیت کنیم، اون بحثیست که دنبال خواهیم کرد. الان بحث جساس رو که میگیم، یکی از نکاتی که امروز در مورد جساس میخوام صحبت کنم، جساس که آیات دیگری رو هم قرینه قرار داده برای اینکه بگه این لام در آیه به معنای مصرف هست. حالا ببینیم چقدر اون قرائن درست هست. اون صحبت جساس بابی رو باز کرده، باب و دفع صدقات الی صنف واحد در ذیل آیه 60 سوره توبه که مورد بحث ما هست. خب ابتدا میگه صحابه همشون قائل به جواز دفع صدقات به صنف واحد هستن و بحث رو لازم نمیدونن. میگه فصار اجماعا من السلف لا یسو احدا خلاف فوق ظهوری و استفادتی فیهم من غیر خلاف فن ظهر من احد من نظرهایم علیهم تا آخر. بعد از فقها هم یه سری چیزهایی رو ذکر میکنه. بعد میگه شافعی گفته تو قسم علی ثمانیت اصناف. میگه و هذا قول مخالف لقول من قدمنا ذکره من السلف و مخالفت للآثار و سنن و ظاهر الکتاب. بعد شروع میکنه این آثار و سنن و ظاهر کتاب رو یکی یکی تبیین کردن. ظاهر کتاب رو میگه که قال الله تعالی، یکی این قال الله تعالی ان تبدوا الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. میگه از این آیه استفاده میشه، میشه همه صدقات رو به فقرا داد. میگه و ذالک عموم فی جمیع الصدقات لانه اسم للجنس دخول الالف اللام و علی فقطبت الایتو دفع جمیع الصدقات الى صنف واحد من المذکورین و هم الفقراء. فدل على ان مراد الله تعالی فی ذکر الاصناف انما هو بیان اسباب الفقر لا قسمت على ثمانیه. خب ببینید این استدلالی که ایشون میکنه اگر صحیح باشه فقط در نفی از کنم نفی لزوم بحث خوبه، اما اینکه لامش لام ملکیت نیست، نه با این سازگار هست که لام لام ملکیت باشه. ولی ملکیت مجموع حیث المجموع، من حیث المجموعی که طبیعتا اون عرض کردیم بشود با یک صنف خاص داده بشه. خب این هدف ایشون این هست که میخواد بگه که بحث لازم نیست. ما چون بحثمون بحث مقدمیه، ما برامون این بحث خصوصیت نداره. بنابراین این مطلبی که ایشون میگه اگرم درست باشه در بحث خودش درسته، نه در بحث مربوط به ما. اما اصل این مطلب های درست هست یا درست نیست؟ خب یه نکته اول عرض بکنم. آیه شریفه انما الصدقات للفقراء والمساکین، یه بحث در مورد این آیه شریفه مورد بحث ما هست که این صدقاتی که اینجا هست مراد صدقات واجبه هست یا مطلق صدقات هست. یه بحثی مطرح شده. من تصور میکنم این بحث خیلی واضحه که اینا مطلق صدقات نمیتونه باشه، چون صدقات دیگر رو خب مصرفش اختصاص به این موارد نداره. صدقات مستحبی و میشه در موارد دیگه صرف کرد و امثال. من فکر میکنم کسی خیلی اینقدر مسلم باشه که فوقش مثلا صدقات واجبه بگیم بگیم ولی صدقات مستحب در این که اختصاص به این اقسام نداره شاید روشن باشه. علاوه بر این که سیاق آیه هم اختصاص میکنه مراد اصلا زکات باشه، چون اون چیزی که منافقین توقع داشتن و من اومن یلمزو که فی صدقات نمیده زکات بوده. اینا منافقین میگفتن چرا زکات به ما نمیدین؟ زکات واجبه و امثال اینا بوده، نه چیزهای مستحبی. مستحبی اختیارش اصلا مستحبی رو نوعا به پیغمبر نمیدادن، خودشون مستقیم صرف میکردن امثال اینا. و اصلا این اعتراض که چرا به ما نمیدید، خب مستحبه دیگه، اختیارشو یا خود اون ارباب زکات یعنی مالکین دلش میخواد به این مورد بده. خیلی در مورد مستحبات اصلا جایی نداره توقع داشته باشن منافقین که به اونها داده بشه. اون واجب باشه، میگه خب این کنه بیت المال، اموال عمومی، اموال عمومی و چرا به یه صنفی اختصاص دادید به اصناف دیگه اختصاص دادید، که آیه میخواد بگه این ولو بیت الماله ولی مورد خاص داره، مصرف خاص داره، اینجور نیست که به هر کی بشه داد امثال اینها. بنابراین این نمس صدقات به نظر میرسه مراد زکات واجب است و مطلق صدقات نیست. خب اون میتونه قرینه باشه که این توب دو صدقات مراد صدقات مستحبی باشه. یعنی اگر این دوتا آیه رو کنار هم بگذاریم ممکن از باب عام و خاص بگیم این توب دو صدقات مراد صدقات مستحبی، یعنی جمع بین این دو آیه این نیست که شما در آیه این نمس صدقات للفقراء والمساکین تصرف کنید، نه، یه بیانی آیون دارن که میگن که اگر دوران هم بین تصرف در ماده و تصرف در هیئت باشه تصرف در ماده اولا هست، یه همچی بیانی. اگر این بیان به خصوص درست باشه این روشنتر هست که ما در واقع باید به وسیله انما صدقات که مربوط به صدقات واجبه هست در آیه ان تبدو صدقات که او رو تخصیص بزنیم به صدقات مستحب. یه نکته دیگه اینجا وجود داره، نکته خارجی. در آیه شریفه میگه شما اگر صدقات رو علنی بدید خوبه، ولی بهتر اینه که سرن بدید. ان تبدو صدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. تو روایات هست که صدقه واجبه بهتر علنی داده بشه، صدقه مستحبه، این حکم مربوط به صدقه مستحبه است. تو روایات اینجوری چیز هست، حالا نمیدونم روایات عامه و اینها هست در این موضوع یا نیست، ولی تو روایات خاصه ما داریم روایاتی که گفته بین صدقات واجبه و صدقات مستحبه این فرق هست که صدقات واجبه مناسب علانیتن داده بشه و صدقات مستحب اخفایی داده بشه. خود این هم میتونه از مؤیدات این باشه که اون آیه مربوط به صدقات مستحبی هست و اینها. پس بنابراین حالا سوره بقره آیه 271 رو دوستان اگر قرآن باشه من بهره‌مند بشم از قرآن. این آیات قبل و بعدی هم که در این آیه هست فکر میکنم بیشتر تناسب داشته باشه با صدقات مستحبی. از آیه 261 ملاحظه بفرمایید: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت ما تحبه و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یطفئون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى والله غنی حلیم. همه چیزای مستحبیه. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر آخر فمثلو که مثل صفوان تا آخر آیه شریفه. اینا چیزایی هست که میخواد الزام نیستش دیگه، میگه کار خوبیه، میگه کسایی که این چیز میکنه نه. ببینید در مقام بعین اگر واجب باشه باید بگه عذاب بسون، اگه کسی این کار نکنه عذاب میشه، ولی اینکه در این لحنای چیزایی واجب نیست و به اصطلاح مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربة. ببینید یه موقعی در مقام بیان اینکه این کار رو بکنید به اینکه این کار ثواب داره به این اکتفا نمی‌کنند در صفه واجب، اون طرف قضیه یا میگن واجبه یا میگن عقاب داره امثال اینا. این لحنای چیزی نیست. عرض کنم یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منهم تنفقون لستم بآخذیه الا ان تغمضوا. همینجور و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله یعلمه و للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله و متعبرون خبیر لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. بعد للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا في الارض واخر آیه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همینجور آیات لحن آیات چیز استحبابیه نه وجوبی. اینها هم اگر ذاتن هم اینها ظهور در استحباب نداشته باشد به قرینه انما الصدقات للفقراء والمساكين به راحتی اینا هم به استحبابی میشه. بنابراین حمله یا ذاتن یا به جهت انما الصدقات للفقراء والمساكين اینا میتونه حمله به استحباب صدقات استحبابی بشه و خیلی چیزی رو اثبات نمیکنه. خب این یک استدلالی که کرده. استدلال دیگه ای که جساس کرده و یدل علیه ایضا غلو تعالی فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم و ذالک یقتضی جواز و اعتاق صدقه هذین دون غیرهما و ذالک ینفی وجوب قسمته علی ثمانیه. خب این مبتنی بر این است که این آیه مربوط زکات باشه. در جای خودش روایت ما مسلمه که مربوط زکات نیست، حق معلوم چی شیء غیر از زکات روایت داره که ما یه بحث هم کردیم این بحث رو.
جام داره تقریب استاد حق و معلوم سائل و محروم
چیشیم؟
لام تملیکه.
بله اون اصلش لام تملیکه، ولی عرض کنم خدمت شما اونجا قرینه خاص از ممکن از خارج داشته باشیم که این واجب نیست هم ساله اینها، ولی ذاتن منهای قرینه خاص ظاهرش لزوم حق معلومه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آمولی رو که رفیق داشتیم آقای واعظی، گفت رفته بودن در دامتاشم آمولی. آمتاشم آمولی یه طلبه شمالی بود از اصحاب ایشون. آقای آمولی خیلی باش سر به سرش می‌داشت و اینها. بحث در مورد تکبیرت الرکوع بود که آیا تکبیرت الرکوع واجب هست یا واجب نیست. آیا مولوی فرمودن که در دو مرحله باید بحث کرد، یکی این که مقتضی برای وجوب وجود دارد یا ندارد، مرحله دوم این که مانع وجود دارد یا وجود ندارد. در مرحله اول خب ایشون عواملی رو ذکر کرد که در روایات امر به تکبیرت الرکوع شده و امر هم ظاهرش وجوبه، پس مقتضی تامه. حالا که حالا باید ببینیم که آیا مانع هست یا مانع نیست، داشتیم بحثو میکرد. یه دفعه اون طلبه گفت آقا امر را حمله بر فضیلت میکنیم. حالا خب این که بحث داره اون مرحله مانعشه، این به مقتضی چیکار داره؟ خب ایشون همچه چیزی رو گفت. گفت ها، گفت آیا آمولی، گفت آقا فضیلت کو، فضیلت مرد، دیگه فضیلتی وجود ندارد که امر را حمله بر رو بکنیم. حالا من میگم ما در مرحله مقتضی، مقتضیش تامه، حالا ممکنه در مانع خارجی وجود داره باشه و این مانع خارجی مانع بشه از این که این لام رو ما به معنای تملیک بگیریم. ما نحنفی هم ما حالا فعلا در مرحله مقتضیش بخواییم بگیم لام لام ملکیت هست. حالا آیات دیگه و روایات دیگه ممکنه ما از این ظهور دلیل در بر تملیک رفعیت کنیم، باقی نگذاریم. حالا که چیز کردیم، ما امروز چون چیز شد و اینها فردا تعطیله. بزاره کن خدا سلامت کنه آقای نیازی رو. یه موقع ایشون میگفتش که حوزه یک بنای غلطی داره، شهادت های ائمه رو تعطیل میکنه آدم خوشحال میشه، ولادت ها رو تعطیل نمی کنه آدم ناراحت میشه. این آقای چه از اساتیه؟ حالا ما برای اینکه اعتراض ایشون وارد نشه فردا رو تعطیل میکنیم، خصوصا این که مطابق اصالت سه هم هست. بله حالا دیگه اصالت سه، حالا تو مراد سه سر ها. و ذالکه یقتضی جواز. و ایضا فان قوله تعالی انما الصدقات للفقراء عموم فی سایر الصدقات، کلمه سایر یک اصطلاحی داشته به معنای همه در کتاب درة القواس حمیدی، اونجا جز غلط‌های مشهور استعمال کلمه سایر به معنی همه میگه، میگه سایر معنی بقیه است نه به معنی همه، ولی در اون دوره‌ها کلمه سایر رو به معنی همه زیاد به کار می‌بردن. مرحوم نجاشی هم تو رجای نجاشی کلمه سایر رو به معنی همه زیاد به کار می‌برد. اینجا سایر مراد همه. فإن قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء عموم في سائر الصدقات، یعنی جمیع الصدقات، و ما يحصل منها في كل زمان، و قوله تعالى للفقراء الى آخره عموم ايضا في سائر المذكورين من الموجودين و من يحدث منهم و معلوم. مطلبش رو من محصلش رو بگم بعد عبارت رو میخونم. محصل مطلبش ایشون این هست که این آیه میگه کل صدقات، صدقاتی که در جمیع اعصار وجود داره برای این طایفه ها هست در کل ازمنه. بنابراین ممکنه ما بگیم حاکم امسال به یه صنف بده، سال دیگه به یه صنف دیگه بده، سال بعدی هم به یه صنف دیگه. ما شما اینی که بخواید اثبات کنید این که تک تک صدقات رو باید به اصناف تقسیم کرد، نه، این مجموع صدقات برای مجموع این اصناف هست در کل عصرها و به اصطلاح از کنم اینها. این مقدار، اینی که اینجور ایشون تقریب کرده، خب یه تقریب ضعیفیه. این که بگیم آیه ناظر به این هست که بعدم میگه چون نمیشه که همه صدقات رو منتظر بمانیم تا روز قیامت به جمعی اصناف تقسیم بشه. این پیداست که مراد یک چیز خاصی هست. خود همین قرینه میتونه باشه که هر در هر عصری صدقه برای کل بر این اصناف باشه. این که دیگه به صورت زمانی در نظر نگیرید، تمام افراد ارضیه و طولیه رو در نظر نگیرید، فقط افراد ارضیه رو در نظر بگیرید. اون خودش هم میتونه همینی که نمیشه، یعنی عملی بودن حکم اقتضا میکند که مراد فقط افراد ارضی باشه، افراد طولی رو نگیره. خب این ولی یه تقریب دیگه ای که نیازی نبود اینقدر بحث پیچ بده. ایشون میگه که کل صدقات رو میگه مال این هشت صنفه، نه تک تک صدقات. حرفش این هست، صدقات، این مجموعه صدقات برای این مجموعه است. حالا ارضی در نظر بگیرید دیگه، به زمانهای دیگه این ازش استفاده نمیشه. تک تک صدقات هم باید به این هشت صنف تقسیم بشه. معناش این هست که کل صدقات مربوط به این هشت صنف هست اینجوری، و این اثبات او مطلب نمی کنه. البته این وابستگی به این داره که انما صدقات رو انحلالی فهمیده بشه یا به نحو مجموعی فهمیده بشه. ممکنه شخص جواب بده که ظاهر انما صدقات این هست که انحلالیه نه مجموعیه. خب این دیگه یه بحث استظهاریه که ازش چجوری استظهار میشه کرد، انحلالی باشه یا مجموعیت المجموع رو ملاحظه کرده باشه. خیلی نه این طرفش رو قابل اثبات هست نه اون طرفش، این که بخواییم چون هر دو جورش ما داریم. فرض کنید میگیم که اگر شما گفتید که مالیات ها برای مردمه، این معنیش نیست تک تک مالیات ها برای مردمه، مجموعه مالیات هایی که در یک کشور بسته میشه، این مجموعه مالیات ها برای مجموعه ایناست. حالا ممکنه تک تکش یه این یکیش جایز باشه برای این سن صرف بشه، که نه امام علیه السلام مجموع مالیات ها رو باید در این مجموعه صرف کنه. ممکنه ملتزم هم بشن بگن امام باید مجموع مالیات ها رو، حالا ولی در یه سالم باشه، مجموع صدقات رو در مجموع اصناف صرف بکنیم، ولی این غیر از اینه که هر صدقه ای رو باید به هشت قسط تقسیم کرد. این خارج از بحثه. نه این در این که انما صدقات للفقرا احتمال عدم انحلالش میره کاملا هست. بنابراین به نظر میرسه که این آیه اگر یعنی ظهور لاقل نداره در معنایی که شافعی میگه، به این نحو میشه این رو پذیرفت که ظهور در بسته بر اصناف نداره. نه نه کل صدقات مجموع مکلفین. فرض کن امسال صدقه‌ای که من میدم، صدقه شما میدید، همه صدقات که در اختیار پیغمبر قرار میگیره، این مجموعه صدقاتی که در اختیار پیغمبر قرار میگیرد مال این هشت صنفه، نه تک تک افراد صدقه. تک تک صدقه من مال هشت صنف باشه صدقه، نه این مجموعه اینطور مجموع رو، این احتمالش کاملا هست. من نمیخوام بگم که ظهور داره در مجموعی بودن، ولی احتمال مجموعی بودن همین مقدار کافی است برای اینکه نشه استدلال شافعی صحیح باشه. ایشون در واقع چیز میخواد بگه که نه ظهور میخواد بگیره در اینکه مراد مجموع من اینطور مجموع، نه ظهور نداره، ولی همین مقداری که احتمال این بره که صدقات مراد مجموع ایت المجموع هست برای نفی حرف شافعی مفیده. حرف شافعی که نفی شد دیگه با ادله دیگه باید فهمید که بس واجب هست یا بس واجب نیست. شافعی به خود این آیه میخواد تمسک کنه، باید ظهور آیه در لزوم بس استفاده بشه، و این با توجه به اینکه احتمال داره که از صدقات به اصطلاح جنبه مجموعی داشته باشه این اشکال وارده. خب این مجموع هر سال دیگه نمیخونم، خودتون بخونم بذار سریع. حالا و ایذن فا این قوله تعالی انما صدقات للفقراء عموم فی سایر صدقات و ما یحصل منها فی کل زمان، و قوله تعالی للفقراء الی آخره عموم ایذن فی سایر المذکورین و الموجودین و من یحدث منهم و معلوم انه لم یرد بخصد کل ما یحصل من الصدقه فی الموجودین و من یحدث منهم لاستحالت امکان ذلک الا ان تقوم الساعه فوجب ان یجزی اعطاء صدقه عام واحد لصنف واحد به اعطاء صدقه عام انسان لصنف آخر ثم کذلک صدقه کل عام لصنف من اصناف الا ما یر الامام قسمته فثبت بذلک ان صدقه عام واحد او رجل واحد غیر مقسومتن علا ثمانیه، اون رجل واحد رو که آورده اونو می آورد بهتر بودی، اون بحث عام و اینا رو نمی آورد خیلی بهتر بود. حالا دیگه بحثای بعدی داره، من فقط میخوام حالا چون یک اشاره به یه روایتی در مورد حضرت زهرا بکنم و بحث تمام کنم. تو بعضی روایات هست که یکی از اسماء حضرت زهرا منصوره است. تو روایت میگه که منصوره اسم حضرت زهرا است در آسمان و فی السماعه سمیت فی السماعه بالمنصوره. یه روایتی هست توضیح داده منصوره رو، میگه منصوره ناظر به رجعته، به نصر الله ینصر من یشاء. در واقع ملائکه در مورد حضرت زهرا به رجعت توجه دارن، اون چیزی که براشون مهم هست زمانی هست که حضرت زهرا سلام الله علیه انتقامشون گرفته میشه. این تعبیر منصوره ناظره به این هست که کنه انتظار رجعت رو میکشن. خداوند انشاءالله که همه ما رو موفق بداره که در رجعت برگردیم و جزوه، حالا اگر هم در رجعت بر نمیگردیم در این دنیا لااقل جزوه موالیان و محبان و شیعیان حضرت زهرا و پدر گرامی و فرزند شوهر گرامی و فرزندان گرامی حضرت باشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. یه تعبیری هست میگه ای داد خواه فاطمه پا در رکاب کن. انشاءالله که خداوند با ظهور حضرت ولی عصر دادخواهیش رو نسبت به حضرت زهرا انجام خواهد داد انشاءالله. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.